السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، ایدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند بفرمایید. شرح دعای 8 صحیفه سجادیه هستیم، رسیدیم به این فقره جدید که از امروز انشاءالله میخواییم بگیم، ول اصرار علی المعصم. خدایا من پناه میبرم به تو که روی گناهی یا گناهانی اصرار داشته باشم. گناه برای انسان مثل بیماری هست برای بدن، چون روح انسان مثل بدن انسان ساختار ریاضی داره، مثل بدن. الان شما نگاه کنید، میلیاردها انسان درگیر بیماری هستن و نمیتونن نسبت به اون بی خیال باشن. مو، پوست، سر، چشم، گوش، حلق، دهان، دهن، دست، پا، شکم، دهان و تخصص ایجاد شده به خاطر نیازهای مردم و مشکلات مردم. خب وقتی که این همه بیمارستان و درمانگاه و مطب هست، یعنی مردم دارن آسیب میبینن و مریض میشن، درد میکشن. یه سلسله قواعد در مورد بدن رعایت نمیشه و همین عدم رعایت باعث میشه مردم همه یه بخش مهمی از وقت و عمر و پولشون، سرمایهشون صرف درمان بشه. شما به ندرت یه آدم پیدا میکنید که سالم باشه، نیاز به درمان نداشته باشه، مشکل نداشته باشه. حتی گاهی وقتا آدم ها فکر میکنن مشکل ندارن، در حالی که انواع بیماری های نهفته دارن. سرطان داره، طرف خبر نداره. بیماری های حاد داره، خبر نداره. خب همونطور که بدن منتظر ما نمیمونه، نه منتظر علم پزشکی بدن، علم پزشکی الان تو چه مرحله ایه؟ نه منتظر ما میمونه. وقتی مریضه به شکل درد و بیماری خودشو نشون میده، به شکل ضعف، درد، بیماری، حتی کج‌خلقی و بداخلاقی و ناامیدی و احساس پوچی، که اینا خیلیش مربوط به جسمه، عصبانیت و ایناست. طرف ببینید عصبانیه در حالی که خب فاکتورهای خونیش ضعیفه، باید درمان کنه، ببینید حالش هم خوب میشه. ناامید، احساس پوچی داره، علاقه به خودکشی داره، ثبات در تصمیم گیری نداره. اینا همه مشکلات جسمیه خیلی هاش. درسته ظاهرا روحی داره خودش رو نشون میده، ولی نه، این با یه درمان جسمی، با یه تغذیه، با یه تنظیم رابطه خونی و تب درست میشه. پس این بیماری اصلا معطل ما نمیشه، بدن و روح معطل ما نمیشه. گناه هم برای روح دقیقا همینطوره، یعنی همونطور که شما خیلی چیزای خوشمزه مثل چیپس میخورید، جز پنج ماده اصلی سرطانزاست تو خوراکی ها، یا فست فود میخورید، یا نمیدونم غذاهای مضر میخورید، غذاهای رنگی میخورید که پدر کبد رو در میاره، انواع سرطان ها رو، همین موادی که الان صنعتی هستن شما در خوراکی ها میخورید، خوراکی های صنعتی، الان بیسکویت های اومده فوق العاده خوشمزه، بعد نوشته که مثلا عسلی، بعد شما وقتی فرمولش رو میخونید بدون استثنا همه مواد شیمیایی، یک قطره عسل هم نداره، یعنی عسلش هم مواد شیمیایی درست کردن شکل عسل، ولی نه هیچی نیست توش. خوشمزه هست ولی سرطانزای. روح هم همینطوره، گناه برای روح همینطوره. مثلا وقتی که رعایت نمیکنه یه سلسله قواعد، و روح هم منتظر نمیمونه مثل جسم، بلافاصله عکس العمل نشون میده، یعنی یا تبدیل میشه به عصبانیت و دلسردی و خشونت و بی‌عاطفگی و بی اخلاقی و بی رحمی، یا تبدیل میشه به استراب و حسادت و چشم و همچشمی و رقابت و ناآرامی، یا تبدیل میشه به غم. بالاخره گناه اینه دیگه، این برای انسان میاره این رو. لذا یه موقع از انسان یه چیز آلوده میخوره، حالا بدن انقدر ضعیف نیست که حالا اگه بدن یه مریضی پیدا کرد، یه میکروبی اومد، یه چیز آلوده خورد، بلا فاصله عکسان عمل نشون بده. بدن رو خداوند به گونه آفریده که خودش بسیاری به شکل خودکار بسیاری از میکروب ها بیماری ها رو دفع میکنه، اصلا زخم میشه خودش زود میسازه، جاشو درمان میکنه، ترمیم میکنه. ولی یه جای دیگه مواد مضر غلبه میکنه به بدن، یا کمخونی، یا مثلا فقرهای دیگه مثل ویتامین د، مثل آهن، مثل روی، مثل بیماری های مثل تیروئید، چیزهای دیگه غلبه میکنه و بعد دیگه درگیر میشه بدن. بدن دیگه پس این حجم بر نمیاد، عکس العمل های ناجور نشون میده. روح هم همینطوره، ما چون معصوم نیستیم، یه موقعی مثلا گناه میکنیم، بعد لغزشه، و این طبیعیه که انسان، ما معصوم نیستیم، ممکنه یه جایی از طریق حواس پنجگانه یا از طریق قوه خیال یا از طریق قوه وهم یا حتی از طریق عقل گناه بکنیم. گناه ها تو همه ابعاد ما هست. این هست، انسان ممکنه یه موقعی ازش یه همچیز روح بلافاصله عکس العمل نشون میده و میاد ترمیم میکنه. خداوند روشی رو قرار داده که در نظام خلقت، چون خدا رحمان و رحیمه دیگه، خودش یه روندی رو قرار داده که آثار آسیب گناهی رو دفع بکنه، مثل یه میکروبی که میاد تو بدن، بدن دفعش میکنه. بدن کجا مشکل پیدا میکنه؟ این که شما اون میکروب رو هی دائما مصرف بکنید، اون ماده غذایی مضر رو دائما مصرف بکنید، یواش یواش اون میاد رو بدن غلبه میکنه، بدن رو میگیره، حالا مریضی خودش رو نشون میده دیگه، بدن قادر نیست اون رو دفعش بکنه. مثل یبوست، اصلا وقتی یبوست میگیره بدن کار نمیکنه، بسیاری از میکروب ها دیگه از بدن دفع نمیشه، میمونه تو بدن، میشه بیماری. خروجی نداره بدن. شما وقتی که کیسه نمیکشی بدن تو، الان از ما اینو گرفتن کیسه کشیدن رو، سنگ پا نمیکشی، حجامت نمی کنی، ورزش به اندازه نمی کنی که از طریق عرق میکروب از بدنت خارج بشه، یا یبوست داره بدن، شکم خوب کار نمیکنه، خب معلومه این بدن خیلی زود به فیبروم و کیست و سرطان دچار میشه، چون بدن خروجی نداره. روح هم همینطوره. روح یه موقعی خروجی خدا براش گذاشته، شما یه کار خوب میکنی گناه ها رو از بین میبره، یه مریضی میکشی، یه درد میکشی، یه استراب میاد سراغت، گناهی که کردی رو پاک میکنه. ولی یه موقع است نه، تو عادت داری یه گناهی رو هی انجام بدی، اصرار داری روی گناه، این دیگه هی میاد، شما دیگه زورش به خروجی ها میرسه، بدن دچار یبوست میشه، دچار روح دچار یبوست میشه، یعنی خروجی ها دیگه فایده نداره. حالا یواش یواش این گناه غلبه میکنه، وقتی غلبه کرد شخص بی عاطفه میشه نسبت به اطرافیانش، تندخو میشه، استراب زیاد میاد سراغش، حسادت، زودرنجی، عصبانیت، مقایسه، مسابقه، احساس بدبختی، احساس بیچارگی یا غم و غصه یواش یواش میاد سراغ انسان. این نشون میده یه جا ما خرابکاری کردیم، یه جایی گرفتاری داریم. خب یکی از چیزهایی که بدن روح رو کاملا درگیر میکنه و آلوده میکنه این که انسان گناه انجام بده و اصرار بکنه روش، روی گناه وایس، یعنی توبه نکنه یا بنا داشته باشه تکرارش بکنه. یه موقع اصلا انسان یه گناه میکنه، گناه بزرگی هم میکنه، ولی زود میفهمه و جبران میکنه، توبه میکنه، گریه میکنه، استغفار میکنه، دیگر نمیذاره بیاد سراغش. یه موقع اصلا نه، گناه میکنه، نه توبه میکنه و نه بنا داره که ترک بکنه. گاهی وقتا ادامه داره، گاهی وقتا نه، مثلا تصمیم داره گناه رو انجام بده، تو روحش پذیرش اون گناه هست، یعنی نیت اون گناه رو داره، هر وقت هم موقعیت بیاش بیاد این کار رو میکنه. این خیلی خطرناکه که انسان روی گناه اینجوری باشه، اصرار بر گناه داشته باشه. من حالا چند تا روایت تو این زمینه بخونم، بعد میریم سراغ یه برنامه خیلی مهم اگه برسیم، و اون کوچک شمردن گناهه، کوچک شمردن گناهه. گناه یعنی مضر. حضرت امام صادق علیه السلام گفتن آقا حرام یعنی همون حرام یعنی مضر، گناه هم یکی از چیزهایی که حرامه، گناه کردن حرام، تو مضر. اگه گفتن یه چیزی واجبه یعنی مفیده برای تو، اگه گفتن فلان کار گناهه یعنی برای تو ضرر داره. هی نباید بگید دلم میخواد، خوشم میاد انجام بدم، اون برات ضرر داره. بله فست فود هم خوشمزه است، نوشابه خوشمزه است، نمیدونم چیپس هم خوشمزه است، آدم کیفم میکنه میخوره، ولی این داره نابود میکنه نسل تو رو، روی ژنت اثر میذاره، رو نازایی اثر میذاره، رو نطفه اثر میذاره، روی که بچه دار نمیشی اثر داره، روی این که بچه هات مریض میشن همه اثر داره، روی انواع سرطان ها اثر داره. ولی خب بله خوشمزه هست. گناه هم همینطوره، یعنی انسان تصمیم داره انجامش بده، خوشش میاد از اون گناه، ممکنه انجام نده ها، ولی روحش پذیرش اون گناهو داره، گناه کوچک میشماره. شما مثلا، من یه موقع یادم خودم سرطان داشتم، بچه های 7-8 ساله رو برده بودن با من مثلا شیمی درمانی میکردم، من خیلی دلم میسوخت برای اینا، چون خیلی شیمی درمانی اون موقع به خود زمان ما زجر زیادی داشت، الان خیلی آسان تر شده. بعد من میگفتم خدایا این بچه ها 7-8 ساله چجوری سرطان گرفتن؟ حالا ما مثلا تو جبهه شیمیایی شدیم، سنی از زمان گذشته، مواد زیادی دارو مصرف کردیم، چیزهای دیگه هست که حالا آدم سرطان میگیره. ولی یه موقع اصلا بنده خدا 8 سالشه خواهی، یعنی چه ما الان بچه های 1 ساله هم سرطان دارن، اینقدر اوضاع خراب شد. گفتن اینا چیکار میکردن؟ در خونه شون یه کارخونه رنگ سازی بود، اینا میرفتن این قوطی های رنگی رو که کارخونه میریخته بیرون با رنگ قوطی ها و رنگ ها بازی میکردن، همین بوی رنگ این کار رو میکنه. خیلی وقتا الان اسپری ها، مگس کشا، حشره کشا، عطرا، همین عطرایی که الان تو توالت ها میزنن برای که هوا مثلا توالت یا فضل بوی گند نگیره یا مثلا بوش اذیت نکنه، همین اسپری هایی که خارجی ها درست کردن، خودشون بعدن اعتراف کردن که ما اینا رو ساختیم برای اینکه نسل ایجاد نشه، عقیمی ایجاد بکنه. بوش خوبه ها، ولی وقتی که ما استشمام میکنی روی نطفه اثر میذاره، اصلا نمیذاره شخص بارور بشه، نه زن و نه مرد. چیپسه، چیپس چیز کوچیکیه، خیلی مهم نیست، چیپسه دیگه، مثلا یه بیسکویته، یه نمیدونم از همین اسمارتیزا و چیزای مواد رنگیه، از همین ژله ها که الان هر جا بری میفروشن، اصرار هم دارن بفروشن همه مغازه ها، به خصوص مغازه های بین راه که میری چند تا خانوم گذاشتن اونجا، آقا به خصوص خانوم ها بیا از این بخرید. اکثرشون از این خوکیه، شما اصلا خبر ندارید، مواد روغن خوکی داره و مصر هم از مواد رنگی داره. مواد رنگی رو کبد میشینه، دکترها میگن کمترین زمانی که این از کبد درد میشه دفع میشه 15 سال طول میکشه مواد رنگی. شما میده بچه مواد رنگی میخوره، نوشابه های رنگی، مواد رنگی، نمیدونم شکلات ها، اما اقسام. خب بعضی هم میگن اینکه چیزی نیست، خب حالا مثلا یه چیپس دیگه، حالا یه پفک دیگه، حالا یه نوشابه است دیگه، همین که میگی یه دفعه همین بیچاره میکنه بدنم. بازی با رنگ، این رنگ هایی که الان بچه ها میگیرن دستشون میگیرن، خمین رنگی ها که از طریق پوست جذب بدن میشه، چیزی نیستش که، ولی همین میشه سرطان، بچه میمیره یا رو نطفش اثر میذاره یا بیماری های غیر قابل درمان بگیره. کوچک شمردن گناه یعنی این. مثلا حالا چیه، من دارم با نامحرم حرف میذارم یه شوخی هم بکنم، مثلا حالا داریم با هم پیام میدیم، یه دونه مثلا استیکر مثلا خنده من بفرستم، یه استیکر قلب بفرستم، نمیدونم یه شوخی، یا مثلا حالا چیه، یه ذره مثلا موهای من یه ذره بیرون باشه، مثلا صورت من نمیدونم زیبایی صورت من زیبایی، یه لاک زدن مگه چیه. حالا مثلا من خونه فامیل برم، خونه فامیل مثلا خانم بی حجاب، حالا ببین عروسی دیگه، عروسی حالا مثلا چیه مگه، حالا یا مهمونی بریم اونجا زن و مرد رعایت نمیکنن حلال و حرامو، قاطی نشستن اونجا توی مهمونی مثلا بدون حجاب، خب حالا چیه. بعضی هم توجیه میکنه خب صله ارحامه، بریم مثلا صله ارحام بکنیم. شما جایی که معصیت هست اگه بری، در روایت داریم هر گناهی هست گردن تو هم اونجا هست، بلا هم نازل بشه تو رو میگیره، ولی راضی هم نباشی. در روایت داریم حرام است کسی که در مجلسی بشینه که اونجا نمیتونه گناه اون مجلس رو تغییر بده، بی حجابی، اختلاط زن و مرد، عروسیه، نمیدونم هر چیز، شما حق نداری اونجا قرار بگیری به اسم صله ارحام و فامیلن و نمیدونم بابام ناراحت میشه، مادرم ناراحت میشه، نمیدونم راضی نیست. این حرفا نیست، خدا راضی نیست. وقتی خدا راضی نیست تمام، هر کی میخواد ناراضی باشه. همین یه گناه اصلا میگه آقا مگه من گناه کردم؟ مگه من با تو همون مجلس رفتی نشستی گناهه، همونم معصیت. خدا راضی نیست انسان جایی بشینه، یه موسیقی حرامه، حالا مگه چیه؟ کاش که همه گناه ها همین باشه. و این برای نفس فاجعه ایجاد میکنه. ما آدمایی داریم که گناه‌های خیلی بزرگ انجام میدن ولی کوچیک نمیشیم مثلا گناهشون، یعنی ناراحت هستن، استراب دارن. بعضی نه، گناهایی میکنن که بی خیال هم هستن، میگه بابا این که اصلا مهم نیست. اون آدم حرفه‌ای گناهکار، قاتل، نمیدونم مشروب خوره، نمیدونم اهل فحشاست، نجات پیدا میکنه، چون گناه همیشه تو روحش بزرگ. و یک کسی میبینه که نه، حزب اللهی هیئتیه ولی یه گناهی که اصلا هیچ شاید به ذهنم نیاد، آراحت انجام میده، عذاب وجدانم نداره، تکرارم میکنه، همش هم میگه هیچی نیست. حالا مثلا من بدون جوراب جلو نامحرم برم، حالا مثلا آرایش بکنم، حالا نمیدونم یه ذره صورتم باز شه، حالا یه عطری بزنم، حالا نمیدونم یه شوخی بکنم، همین، در همین حد، و این انسان رو نابود میکنه، انسان به یه مهلکه هایی میندازه که انسان اصلا خودش فکرش هم نمیکنه، اصلا فکرش هم نمیکنه که یه دبیر نه افتاد توی دامی که اصلا میگه من اصلا باورم نمیشد خودم یه همچین کاری کنم. حالا این دو تا بخش داره. من الان فقط امشب میخوام چند تا روایت بخونم امروز راجع به اصرار بر گناه. یه صلوات خط بفرمایید. در تعریف متقین، خوب دقت کنید فرهنگ خدا رو، میگه متقین افرادی هستن که یه سلسله خصوصیات دارن. متقی یعنی آدم سالمی که حرکتش در رحم دنیا به سمت تولد تضمین شده است. چی میگه خداوند؟ سوره آل عمران آیه 135 است. تعریفای خوبش رو الان نمیخوایم بکنیم. میگه که متقین کسانی هستن که والذینم اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفس. پس آدم با تقوا میتونه یه زمانی دچار فحشا بشه، پاش بلغزه یه موقعی. این همه رو تحقیر و کوچیک نکنیم. حالا مثلا یه آدم خوبی بوده دچار یه فحشایی شده، پاش لغزیده، بالاخره یه کاری کرده، تا این کارو کرد دیگه نباید از چشم بیفته بگیم آخ آخ این دیگه از اون نمیدونم منافقاست، این نمیدونم. نه، آدم یه موقعی دچار یه گناه کبیره یه میشه، پاش میلغزه یه گناهی میانجام. ممکنه آدم با تقوا و مؤمن پاش بلغزه، حالا میخواد طلبه باشه، هیئتی باشه، بسیجی باشه، رزمنده باشه، آدم متدینی باشه، پیش میاد برای آدم، میتونه اینجوری باشه. قرآن میگه یه فرد با تقوا کسی هستش که اگر یه اهل فحشا شد، یه کار زشتی ازش سر زد، او ظلموا انفسهم، یا به خودش ستم کرد. فحشا معمولا طرف مقابلم داره، مثلا انسان زنا بکنه یه دفعه دستش در بره، یه دفعه زنا بکنه، این دیگه ساقط نمیشه. حالا یه دفعه یه بار زنا کرد، توبه میکنه. اگه عمدی و آگاهانه رفته سمتش خب کار سختیه، ولی یه موقع از پاش لغزیده دفعه مثلا یه همچین کاری صورت گرفت، یه دفعه حواسش نبود، یه موقع گول خورده، یه مشروب خورده، فحشاست. فحشا معمولا یه طرف مقابل هم داره، یه آسیب زدن به کسی، رابطه با کسی، خیانتی، چیزی داره. او ظلموا انفسهم، نه یه موقعی هستش ما با کسی کار نداشتیم، نه دزدی کردیم، نه مال کسی رو خیانت کردیم، نه بیت المال لطمه زدیم، نه اینا فحشای دیگه، انواع فحشا هست، با حقوق مردم مثلا بازی کرده باشیم، گرون فروشی، کم فروشی، احتکار، داروی قلابی، جنس قلابی، اینا میشه، اینا فحشاهای مختلفی داره. یه موقع است نه، ظلم به خودت، فقط به خودت ظلم میکنی. او ظلموا انفسهم، انسان به خودش ظلم میکنه، یه دروغی میگه، یه نمازش رو تأخیر میفته، نماز اول وقت نمیخونه، چند وقت نماز نمیخونه، نمیدونم عبادات واجبش رو ترک میکنه یا سهل‌انگاری میکنه، به خودش فقط دیگه، یه گناهایی که مربوط به خودشه. خب اینا چیکار میکنن؟ ذکر الله، یاد خدا میافتن، اگه همش گناهی یاد خدا میافتن. فاستغفر الله للذنوب، برای گناهانی که کردن طلب مغفرت میکنم. خدای ما انا ظلمنا انفسنا، خدای ما گناه کردیم، ببخش خدای ما رو. زود بر میگردن. بعد خدا میفهمد و من یغفر الذنوب الا الله. خب غیر از خدا هم کی گناه ها رو میتونه ببخشه؟ ببخشه یعنی چی؟ یغفرو یعنی چی؟ یعنی آثارش رو از روح شخص پاک کنه. غیر از عفه، عف یعنی پاشو نمیخوری، یعنی انتقامشو نمیگیرم. مثلا میگیم مادر مقتول قاتل رو عف کرد، یعنی گفت اعدامش نکنید، ولی دیگه با اون ارتباطی نداره، تا آخر عمرم ممکن متنفر باشه ازش، ولی تلافی نمیکنه، کینه ای نمیگیره. اما مغفرت نه، مغفرت یعنی یه جوری رفتار میکنه انگار تو اصلا همچین گناهی نکردی، مثل رفتاری که پدر مادر با بچه ها میکنن. بچه ها غلط های زیادی ممکنه مرتکب شن، ولی پدر مادر یه جوری رفتار میکنن که انگار اصلا این گناه مرتکب نشده. مغفرت خیلی قوی و بالاتره. خدا میگه غیر از من کسی این کار نمیتونه بکنه. و من یغفر الذنوب الا الله. چقدر قشنگه، هنوز وصف رو تمام نکرده، ادامه میخواد بده، اما وسطش اون بار عاطفی و امیدوار کننده رو همونجا خدا میگه. من کسایی که اگه دوچار فحشا شدن، گناه کردن، این چیکار میکنن؟ ذکر الله، یاد خدا میافتن، زود توبه میکنن، زود درخواست مغفرت میکنن. و کیست غیر از خدا که گناهان رو ببخشه، مغفرت و شامل حال بندگانش بکنه؟ بعد میفرماید ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. اینجاش خیلی مهمه، اصرار ندارن رو گناهی که خودشون هم میدونن گناهه، میدونه این کار غلطه. بازی با بیت المال، سهل‌انگاری، انتصاب آدمای بد، انتصاب مدیران ضعیف، و کارهای دیگه، یه عالم گناه هست، انسان اصرار میکنه. میگه اینا اصرار ندارن رو گناهشون، به هیچ وجه اصرار ندارن. 10 نفر 20 نفر میان میگه آقا این کار کار خوبی نیست، آقا این مدیری که نصب کردی به درد نمیخوره، این مدیر خطرناکه، این مدیر ضعیفه، این مدیر مشکلات داره، هی اصرار کنی این همین آدم ها. و هر چیز دیگری. ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، که خودشون هم میدونن که گناه این کار. پس اصرار به گناه، خدا میگه رو این کار کار خطرناک، میدونی این کار غلط، میدونی بیهجابی غلطه، بیهجابی فحشاش گناهه، خب نکن، بی غیرتی، بی ناموسی، نمیدونم سوء استفاده از بیت المال، نمیدونم بد اخلاقی و چیزهای دیگه، اصرار نکن روش، کاری که میدونی غلطه نکن. استثمار مردم، بد اخلاقی، عصبانیت، حسادت، تکبر، خودشیفتگی، خودبرتری، خب ادامه نده دیگه، ادامه نده. آقای امام باقر علیه السلام رو همین بس، رو همین آیه ولم یسروا فرمود الاصرار ان یذنب العبد ولا یستغفر. اصرار یعنی عبد گناه بکنه، جبران هم نکنه، استغفار نکنه، ولا یحدث نفسه به توبه فذلک الاصرار. یعنی درگیر توبه نشه، میگه خب آره این کارو کردم ولی ادامه میخوام بدم، ادامه میخواد بده به اون کار غلط، تصمیم داره ادامه بده. رابطه غلط ولو یه رابطه پیامکیه، میگه غلط این رابطه، مرد با زن نامحرم، زن با مرد نامحرم، ما غلطه، ادامه نده این کار، کار غلطیه. یا شوخی یا مثلا بی‌مبالاتی تو روابط، حالا چیزی نیست، چرا رو همین اصرار کنی، همین نابودت میکنه. گرون فروشی، کم فروشی، احتکار، دروغ گفتن و هر چیز دیگری. ولا یحدث نفسه به توبه، یقه خودشو نمیگیره که آقا من با توبه کنم، این چه کاری بود از من سر زد، باید برم توبه کنم. این میشه اصرار. مثلا گناه کرده انسان، استغفار نکرد، تصمیم بر جبران نداره و چی؟ تو دلش نمیخواد توبه بکنه. تو دلش نمیخواد توبه بکنه، میخواد این گناه رو ادامه بده. یه آقای اومده بود میگفت من از خانومم خوشم نمیاد، برای همینم نمیتونم بهش محبت کنم. گفتم که اون اومده خواستگاری یا تو رفتی؟ گفت من رفتم. گفتم خب وقتی رفتی خواستگاری، خواستگاری یعنی چی؟ خیلی اینو نمیفهمن. آقا وقتی رفتی خواستگاری یعنی من سه تا کار با وظیفته. کسی نمیفهم. خب من چه میدونستم اگه برم ازدواج کنم نفقه زن به من واجبه؟ واجبه دیگه، تو قانون هست و شرعم هست. مرد وقتی رفت خواستگاری زن یعنی من لازم نیست تو هیچ کاری بکنی، نفقه تو، هزینه های تو با منه. بعد بگه به من چه؟ برو خودت کار کن. الان خیلی هم مرد هم اینجور نامردی میکنن، قلدری هم میکنن، برو خودت کار کن، خودت باید درآمد در بیاری، هزینه هم نمیدن. خیلی گناه بزرگیه. خیلی گناه بزرگیه. خدا سخت انتقام میگیره. بی به من چه هزینه بدن؟ آقا نفقه زن واجب، شما باید بپردازی وقتی ازدواج کرد. دو، تأمین عاطفه و اخلاق، رعایت حق توهین تحقیر و تمسخر نداری، حق کتک زدن نداری، حق خشونت نداری، حق تهدید زن نداری، حق کم گذاشتن از نفقهشو نداری. به زن میگه تو باید مثلا این کارو برای من انجام بدی، زنه میگه خب من نمیتونم، الان آمادگی ندارم. میگه خب من مثلا پس منم به من فلان تهدید عاطفی، منم مثلا قهر میکنه با زن. گروکشی هایی که میکنن اینا حرامه، همش ظلمه و ظلم خیلی خطرناکی هم هست. یا حالا که اینجوری من نفقتو نمیدم، حرف زور میزنه. تأمین عاطفه و عشق و ادب چیا هست؟ ترک ظلم، ترک بی‌ادبی، سه، رعایت ادب و احترام، چهار، عشق ورزی، مهر ورزی و عشق ورزی. دقیقا همین، اظهار العشق له و ان کان لم یکن فی تبعه. اظهار عشق به همسر واجبه حتی که دوستش نداری. برای چی قبول کردی با این ازدواج کنی؟ تو رفتی خواستگاری، پس باید تأمین کنی. تو رفتی گفتی من خواهم تو همسرم باشی، وقتی گفتی تو همسرم قرار باشی، یعنی من این ستا رو باید رعایت نمیده، بی خوشم نمیاد. سه، تأمین معنوی. تأمین معنوی به موقع حرم بره، به موقع مسجد بره، نیازهای معنویش رو تأمین کنی، به موقع کتابهای تربیتی، استاد، مسائل معنوی، حرم، مسجد، نیازهای معرفتی همسرت رو باید تأمین کنی. بی به من چه نداره دیگه. گفتم خب مگه تو نرفتی خواستگاری؟ گفت چرا. گفتم خب پس الان چرا میگی دوستش ندارم؟ یه خب من نمیخواستمش، بابام به زور گفت. گفتم یعنی بابات اگه حماقت کرده تو باید چه حرف باباتو گوش کردی؟ یکی از جاهایی که ما اصلا نباید حرف والدین رو حق نداریم گوش بکنیم اونجاست که کسی دوستش نداری. و پدر مادرم اگه جبر بکنن قیامت باید جواب بدن. نه تو باید حتما با این شخص ازدواج کنی. نه، اگه میتونه عاشقش باشه، دوستش داشته، خوشش میاد، باید ازدواج کنه. اونجا بله حرف پدر مادرم بودم گوش کنه خیلی خوب. ولی نه، من به هوای پدر مادرم اطاعت کردم. بی خود کردی هم پدر مادرتو جهنمی کردی هم خودت. اگه قراره به حرمت پدر مادرت یک کسی رو قبول بکنی ولو دوستش نداری، باید سه تا وظیفه رو رعایت بکنی، چه بخوای چه نخوای. تأمین اقتصادی، تأمین عشق و عاطفه و ادب، اخلاق و رعایت معنوی. بعد گفتم الان گناه این که تو این زن رو اینجوری انتخاب کردی گردن کیه؟ تو، پدر مادر یا این دختر؟ گفت خب گردن ماه. گفتم خب گردن شماست، الان این دختر چه گناهی کرده که تو بهش عاطفه نمیورزی، مهر نمیورزی، وظایفت رو انجام نمیدی؟ این قربانی حماقت تو و پدر مادرته. گفت حالا این مشکلم حالا چجوری حل کنم؟ گفتم مشکلتو من بهت یاد میدم، یه سلسله برنامه بهت میدم. عاشق زنت چی؟ گفت نمیخوام. این اصرار به گناه اینجاست. گفتم خب مگه نمیگی؟ گفت نه، من میخوام اینو طلاقش بدم برم یکی دیگه بگه. گفتم خب تو منو خودت کرم داری مریضی. میگه من این زنو دوست ندارم، چون دوست ندارم میخوام برم سراغ یه خانم دیگه که دوستش داشته باشم. میگم خب چرا بخوای بری اون کارو بکنی؟ تو این قربانی توه، بیا من یه کاری کنم تو عاشقش بشی. میگه نمیخوام عاشقش بشم. این دیگه بریزیه. اصرار به ذنب اینجوریه. یا بالعکس خانومی هست اصرار داره بده که من این مرد خوشم نمیاد، یا این آقا اذیتم کرده، یا این آقا مثلا این ظلما رو کرده. میگم خیلی خوب، حالا الان میشه جبران کرد، روش های جبران هست. شما هم دیگه دوست داشته باشی. میگه نمیخوام. یاره من بابام اصرار کرد به این شوهر کنم، قبول کردم. خب بی خود کردی، اصرار کردی. وقتی زن این شدی یعنی باید بتونی نیازاشو تامین کنی. خب خوشم نمیاد ازش، خب شروع نکنی. بعضیا با زندگی خیلی شخصی و بچگانه برخورد میکنن. اصلا شوخی نیست، طرف مقابل تو بچه پیغمبره، بچه ائمه است و عبد خداست. خدا وکیل مدافعشه. امانت خداست خانواده تو دستت. پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، همسرت، پدر خانومت، مادر خانومت، اینا حرمتشون از کعبه بالاتره. یه جوریه که دل بخواهی آدم هر جور دلش خواست همجوری بالا پایین بشه، هر وقت دلش خواست یه جوری رفتار بکنه. این فرمایش از امام باقر بود و محضر مقدسشون. صلوات خط بفرمایید. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام است. به محضر مقدس ایشون هم یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. الاصرار امن. این خیلی خطرناکه. ببین چی میگه حضرت. ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. اوه اوه اوه. میگه کسی که اصرار به گناهی داره احساس امنیت میکنه از عذاب خدا. میگه نه و خدا خیلی کریمتر و مهربونتر از این است که یعنی خدا مثلا من با همین لاک زدن میرم جهنم؟ آره. یه رژ لب بزنم، یه نم چشمو اینجوری کنم، یه مثلا یه آرایشی کنم، یه نمیدونم لباس آنچنانی بپوشم، یه پای بیجوراب برم، یه نمیدونم همین آره همین. به خصوص که تو داری یه کار وحشتناکتر انجام میدی و اون هستش که بعدا توضیح میدم یک چیز کوچیک و خیلی گناه رو داری کوچیک میشماری. در روایت داریم خدا یک کسی گناه بزرگ انجام میده اما با ترس و خودش هم ایمن نمیدونه از عذاب خدا، ترس و لرز داره، دوستش داره. ولی یه آدمی که یه گناه کوچیک انجام میده ولی میگه بابا خدا بزرگه میبخشه، اصلا این خدا کاش همه گناهاشو مثل این باشه، این که چیزی نیست، میگه خدا از این آدم متنفره چون حرمت خدا رو رعایت نمیکنه. مثل نماز چبک شمردن نمازه، خدا میگه من قیامت، پیغمبر میگه من شراب خورا، زناکارا، آدم کشا، قماربازا رو شفاعت میکنم، اما یک کس که نماز اول وقت نمیخونه میندازه عقب به خاطر اینم کار خونه دارم، نمیدونم درس دارم، نمیدونم کار اداری دارم، نماز اول وقت رو تاخیر میندازه، این خیلی فحشاش بالاتر از اون گناهان کبیره است. بعد میگه این که اصلا چیزی نیست، خدا میبخشه، خدا هنگامی میگن قیامت هم شفاعت نمیکنم، یعنی این تو برزخ که تو جهنمه هیچی، تو قیامت هم پیغمبر میگه من این شفاعت نمیکنم، کسی نمازشو سبک میشماسه. حالا خانوما که معذورن، آقایون مثلا اذان میگن باید بره مسجد نماز جماعت بخونه، حالا یه موقع صدا مریضه، کسله، خسته است، من خونه میخوام بخونم، نماز اصلا جماعت وارد شده. فرادا استثناءه، فرادا مال جاییست که انسان نب خانوما نها، آقایونو دارم میگم، فرادا مال جاییست که انسان یه عذری داره یه موقعی حالا فرادا میخونه، ولی اون کسی که میتونه جماعت بخونه، عمدن جماعت نمیخونه، مسجد نمیره، تنبلی میکنه، بی‌حوصلگی میکنه، برای اینکه حد تنبلی هم بذاره میگه 40 منزل، آقا تا 40 منزل همسایه مسیح ببرتم شبه هم پیغمبر گفت آقا من نابینا هم دیگه تو خونه عضو فهمون، نه عضو نداری، یه تناب بکش تا مسجد سر تناب رو بگیر هر روز برو یه کاری بکن، بالاخره یه کسی عضو اینجوری نیست، آقا همین راحت به مسجد همش تو خونه نماز بخونه، آقایونو دارم میگم. بعد راحتم هست، خیلی راحته، خدا من نمیبره جهنم. حضرت میگه اصرار همینه که تو میگی این به من آسیب نمیزنه، این که چیزی نیست بابا، همین میگه آقا حرامه تراشیدن ریش، حرامه، این هم شد حرف هستم ول کن بابا، الان نمیدونم فلان وزیر فلان کار این کار، آقا تو باید اگه میخوای ریش لامصب بتراشی یه مرجع باید بده اجازه بده، مرجع تقلید کدوم مرجع به تو اجازه بده؟ میگم فلانی اینجوری گفت، خب باشه طبق نظر اون فقیه، یه فقیه مجتهدی مرجعی مرجع تقلید اجازه داده باشه ریش رو بتراش، ولی وقتی بگه حرامه چه اصرار داری روی کار؟ یعنی چی؟ یعنی این اساسا مهم نیست. یا صورت آرایش کرده جور نامحرم بره، یا نمیخوای کارهای دیگه، یه عطر بزنیم خب هم بار همون، ولی یه خانومی عطر بزن، یعنی چی؟ یعنی این اصلا میرم با جهنم؟ آره. گناه یعنی اونی که تو میگی هیچ چوری نیست، مثلا این که چیزی نیست، خدا کریمه، خدا بزرگه، خدا رحیمه، وقتی بی حیایی میکنه آدم روی کاری که به خصوص کاری که این همه در موردش گفتن نکن، این کار بده، غلطه، زشته، شفاعت ده. مثلا قیل و قال، قیل و قال یکی از گناهان کبیره است. می آقا جر و بس نکنید تو خونه، به خصوص تو یا جای دیگه با هم قیل و قال نکنید. من کسی که قیل و قال میکنه شفاعت نمیکنم. خب این گناهش بدتره یا شراب و زنا و آدم کشی و قمار؟ اونا رو میگن شفاعت میکنی. آقا نکن دیگه این کارو، اصرار نکن. این باز همینه، کینه از کسی نداشته باشید. کینه اگه ذره‌ای باشه تو دلت، گذشته کسی یادت میاد، فلانی اون سال با من این کارو کرد، همین که این عفونت رو نگه داشتی تمام این مدت داری برای خود گناه میخوای، فشار قبر رو عذاب، غم خوردن برای دنیا، قصه خوردن برای دنیا، اینا عذاب داره دیگه، اینا فحشاه. پیغمبرت میگه هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم. من نگفت این گناهه ها؟ مگه پیغمبر نمیگه هر که قصه دنیا رو بخوره میره جهنم؟ برای چی نمیدونم، برای قضا و شکم و لباس و نمیدونم اینو خریدم اونجوری شد، حالا هی قصه، این ماشین اینجوری شد، این نمیدونم ساعتمو خریدم اینجوری شد، لباس خریدم اونجوری شد، یا گم شد اصلا، یا دوز زدش. بالاخره دنیا این چیزا رو داره دیگه. وقتی میشه بعد دنیا قصه میخوری، فحشاه، فحشای بزرگی هم هست. بیا قصه نخور، نذار بیاد تو ذهنت. همین که میاد تو ذهنت براش قصه میخوری، شرم، خود این فحشا و شرم آوره، خود این گناه بزرگه. حس حسادتی که اومده سراغت خیلی وحشتناکه. این مقایسه کردن زندگیت با اون، چشم و همچشمی، مقایسه زندگیت با اون خودش یه فحشا و گناهه. این باز دوباره هر روز میشینه فلانی فلان کارو کرد، فلانی فلان چیزو داره، ما نداریم، نمیدونم، دائما مقایسه، مسابقه، من باید رو دست بقیه بلند شم. ببین همه اینا، همینا که ما فکر نمی‌کنیم گناهه، گناه از اکبر کبائره و روشم اصرار داره. خیالم راحته، من که شراب نخوردم، هیزی نکردم، دزدی نکردم، نمیدونم. آقا فحشاهای بدتر از هیزی و دزدی زیاده. تو عصبی، پرخاشگری، زودرنجی، حساسی، اینا خیلی وحشتناکه. طرف شهید هم شده بردم تو پیغمبر میگه عذاب قبر داره چون تو خونه بد اخلاق. بعدم ناراحت هم نیست که اینجوریه. اصرار رو دقت کنید دامنش چجوریه. یعنی مسابقه میذاره، مقایسه میکنه، خود برتربینی داره، تو روحش این هست که از بقیه جلو بزنه. خونمون، لباسمون، بچه‌م، تعداد بچه‌ها، نمیدونم، اون اگه سه بار رفته حج، من یه بار دیگه چهار بار من برم حج از اون بالاتر باشم. اون اگه نماز شب خونده، من مثلا نمیدونم چهار تا دعا من اضافه بخونم، بعد فردا بگم من اینا رو هم میخونم. اگه اون دو جز قرآن حفظ کرده، من باید رو دست فلانی بزنم که جلوتر از اون باشم، پنج جز قرآن حفظ بکنم. اگه اون ارشده، من دکترا بگیرم. اینا همش وحشتناکه، اینا چیزی خیلی خطرناکه بر روحی انسان. رقابت با همسر، رقابت با باجناق، رقابت با جاری، رقابت با دوستان، حسادت به نعمتهای دیگران، اینا چیز خیلی وحشتناکه. قصه خوردن برای گذشته، کینه داشتن برای گذشته. قرآن میگه هر کس گذشته خودش یا دیگران یادش میاد، عابد شیطانه، اون دیگه عابد خدا نیست. حالا هی شب و روز برو مسجد گریه کن، دعا کن، تو اصلا دوچار فسر تا پات گناهه، چون تو دائما یا دلشوره آینده داره، دائما یه خدا کنارش، همش استراب داره، خدا کنارش ها استراب داره. خدا میگه وقتی من کنارتون هستم، برای چی؟ بچه ها رو دیدید وقتی پدر مادر کنارشون هستن همیشه خوشن، اصلا نه قصه نداری میخورن، نه قصه زبستون میخورن، نه قصه تابستون میخورن، چنان پدر مادرشون، پدر مادرم میدونن اینو تعمیم میکنه. ولی ما به اندازه پدر ما بچه که پدر مادر اعتماد داره به خدا اعتماد داره. میگه آقا این دعا رو بخون دیگه نترس، بمبارون میکنن الان ما رو میکشن. میبینید طرف 50 سالشه، هیئتیه، بسیجیه، طلبه است، میترس از بمبارون الان نزنن ما رو بکشن. چقدر شرم‌آوره. بابا آیت الکرسی تو بخون، حرز تو بخون، دیگه تمومه، راحت باش دیگه. و ما خیلی خصوصیت ها داریم تو زندگیمون که فکر نمی کنیم که اینا که چیزی نیست. حالا من عصبی هم دیگه، حالا من حسودم دیگه، من همیشه غیبت میکنم دیگه، حالا مثلا عادت کرده به شهوت، اعتیاد به غیبت داره، اعتیاد به فضولی داره، اعتیاد به سوالای تجاوزگرانه تو زندگی دیگران داره. چیکار کردی؟ چیکار نکردی؟ شوهرت چی گفت؟ زنت چی گفت؟ اونجا اینجوری چی شد؟ فضولی تو سرکشی تو کار دیگران. کی بود بهت زنگ زد؟ چی گفت؟ نمیدونم. آقا یه عالم ما دوچار فحشا و منکرات میشیم و اصلا هم ککمون هم نمیگزه که اینا تو زندگی داریم. اصرار یعنی همینا، اصرار یعنی همینا. با بچه بد اخلاقه، با بچه نمیتونه رعایت کنه، زودرنجی داره، بچه رو تو فشار روانی میذاره، زنش و شوهرش رو تو فشار روانی میذاره، اعصاب همه رو خرد میکنه دائما، گیر میده دائما. برای اینا همه فشار قبر، تمام اینا فشار قبر. رضا حضرت بفرماید چی؟ آقا فرمود الاسرار و امنون. از کجا بفهم یه نفر مصر بر گناه است؟ میگه از جایی که انجام میده و خیالش هم راحته که عیبی نداره، من اینو دارم. یه مثلا گناه رو فقط چی میدونه که آدم یکی مثلا چاقو کن شیشم یه نفر بره مثلا فحشای مثلا جنسی داشته باشه یا دوزی بکنه. وقتی میگه گناه فقط همینا میاد تو ذهنش. همین که تو خودتو بهتر از بقیه میدونی کافیه برای استکبار. خودتو بهتر از بقیه میدونی، ولو از یه کافر. این خودشیفتگی، خود برتربینی، بعدم احساس گناه هم نمی کنه. و خیلی چیزای دیگه. خب اینم از این. فکر کنم وقت تمام شده باشه، درسته؟ فرصت داریم یا هیچ مبصرم نداریم مثل امروز؟ 7 دقیقه وقت داریم. خب یه صلوات خط بفرمایید. روایت بعدی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میگه میخواید بدونی شقاوت چیه؟ شقاوت ها ما تو فارس میگیم بدبختی. ما چیزی به اسم بخت نداریم. خوشبختی و بدبختی یه خرافه است. چون اصلا بخت خرافه است. همه چی دست خودمونه. یه قانونمنده. یا محیط یا وراثت، محیط تربیتی. همیشه قانونمنده. بدبختی خوشبختی ما نداریم. میگه از علامت شقاوت شقی بودن چیه؟ پیغمبر میگه 1 جمود العین، این که من گریم نگیره، میرم حرم نماز میخونم، مناجات میخونم، دعا میخونم، تو هیئت میرم، اشکم نمیاد. این یعنی این سفته، قلب سفت شده. زود بجم. خدا رحمت آیت الله مجتهدی رو. استاد ما همیشه مثلا فردا شهادت مثلا امام هادی بود، میگفت آقایون و طلبه فردا مراسم داریم، شهادت هم هست، عدسی یادتون نره. ببینید ها، تو بحث غم توضیح دادم، تو کارگاه غم بعضی از خوراکا هست شما وقتی میخوری قلبت رقیق میشه. مثلا بگیم پیغمبر خدا شکایت کرد از گرفتگی قلبش، خداوند فرمود برو انگور بخور، انگور سیاه بخور، این قلبو شاد میکن، روحو شاد میکن. عدسی از چیزایی بود که همیشه در روایت داریم اشکو زیاد میکنه، یعنی اثر وضعی یه خوراک هست رو قلب ما. مثل خوراک حرامه که آدم وقتی لقمه حرام میخوره یا یه غذای بد میخوره، غذای طیب نیست، حلاله ها ولی طیب نیست، شما وقتی میخوریش قساوت قلب میگیری. او بودن عدسی بخور قلبتون برای که میخواید بیاد گریه بکنین عشق داشته باشید. تغذیه مهمه دیگه، تغذیه. حضرت میفهمون چیه؟ میفهمون یه احسان عشقش نهید، من رو اینو دیگه توضیح نمیدم. و قسوت القلب، قساوت قلب، این علامت شقاوت، سخت دل بودن، سنگ دل بودن، شدت الحرص فی طلب رزق. آدم هایی که تو پول در آوردن رزق حریصن، یعنی دائما حرص پول و دنیا رو میزنن، دائما حرص مال دنیا رو میزنن. این انسان از خودسازی، از وظائف جهاد فی سبیل الله، از زیر چادر حضرت بودن. من انقدر آدم های خوب الان سراغ دارم که استعدادهای خوبی برای خدمت به امام زمان سرباز بودن که هیچی، برای لشکر امام زمان بودن. یعنی سه مرحله از خدمت: سربازی، همه حزب بودن، دوست شدن، ولایت. اللهم اجعلنی من جندک، این مرحله اوله، زیر چادر هستی، تو لشکر هستی. دو، اجعلنی من حزبک، حزب یعنی تو کنار امام نقشه میریزی، تو حزب امامی، برای بقیه دنیا نقشه داری میریزی، یه سرلشگری براش. و سه، اللهم اجعلنی من اولیائک، دعای روز سه‌شنبه است دیگه. این سه مرحله. چه آدمایی من سراغ دارم که از نظر استعداد برای سرلشگر بودن و ولایت استعداد خوبی دارن، اما وقتی بری دعوتشون میکنی که آقا بیا برای امام زمان یه کاری کن، بیا برای امام زمان، امام زمان احتیاج داره به این کار، بیا این کارو بکن، پول داری، سواد داری، وقت داری، تحصیلات داری، خیلی کار میتونی کنی، نمیاد، میخواد پولشو بره کارهای صرف، ثوابم داره کاراشو میکنه ولی چیزایی به درد نخوره، کم ارزشه. وقتشو همینطور، استعداد داره، نمیاد تو لشکر امام زمان. چرا؟ چرا حرص میزنه برای دنیا؟ میگه نه من شرکت دارم، تجارت دارم، کار دارم، شب و روز میخوام پول در بیارم. ولی این آدم، آدم فوق‌العاده ای اگه بخواد بیاد تو لشکر امام زمان، ولی همه شب و روز حرص دنیا رو میزنه. مثل خیلی از خانوما که شب و روز حرص جی جی بی جی دنیا رو میزنن. یه عالم استعداد تو این زن هست برای اینکه یه لشکر برای امام زمان باشه، خاله خاله بازی ها و جی جی بی جی زندگی دنیا نمیزن دیگه. چی؟ ولی اصرار رو علی الذنب، اصرار کردن به گناه، اینم یکی از اون مواردی هستش که انسان رو دچار شقاوت میکنه. رو هیچ چیزی که میدونی خدا دوست نداره اصرار نکن، هر چیزی که خدا دوست نداره روش وای نست، دفاع ازش نکن. برای یه چیز کوچک باز دیگه دلوات دیگه داریم از خود پیغمبر که این چهار چیز هست که قلب رو میمیرونه، دل رو میمونه. یکیش اصرار بر گناه هست. باز فرمایش دیگری داریم که هم از امام صادق داریم، از نبی اکرم داریم. اینجا قاعده است. می‌فرماید که لا کبیر مع الاستغفار ولا صغیر مع الاصرار. از هر دو بزرگوار نقل شده. اگه آدم گناه کبیر انجام داد اما زود رفت توبه کرد، پاک میشه، دیگه نمیمونه گناه کبیره براش. ترسید، حیا کرد، رفت استغفار کرد، اصرار نکرد، ادامه داد. ولا صغیر مع الاصرار، دیگه رو گناه صغیره با اصرار نیست، گناهی که خیلی کوچیکه، خیلی در کوچیکه، ولی رو همون اصرار میکنه، دیگه اون کبیره است. چون داری بی ادبی میکنی، مثلا نماز اول وقت تو عقب بندازی، مسجد نری، نمیدونم یه چیز کوچیک، یه چیز کوچیک، رو اون وقتی اصرار داری، اون دیگه گناه کبیره است و تو داری روی کبیره اصرار میکنی، میموندگاری داره، با پررویی، با بی حیایی انسان روش میمونه. این خیلی خطر داره. قاعده داد بهت ببینید. پس کبیره نیست اگر استغفار کنی، صغیره نیست اگر اصرار داری. اصرار داری همش تو وسط قساوت انسان. باز روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، محضر مقدس ایشون هم یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اعظم الذنوب عند الله ذنب اثر علیه عامله. عظیمترین گناه در نزد خدا اون گناهی است که عاملش اصرار داره روی او. اصرار داره. ولو یه چیز کوچیک باشه، ولی می پیش خدا این همونیه که تو رو بدبخت میکنه. یعنی من واقعا این یه چهار تا شیویده مون بیرون باشه، تار مو، آره، رو همین یه دونه کوچولو تو اصرار کنی، یعنی من ریشمو بزنم، یعنی همین اینو که روش اصرار میکنی همون کبیر است. این پیش خدا خیلی عظیمه، چون با پررویی داره تو یه کاری که خدا دوست داره انجام میده. چرا تو بخش کوچک شمردن گناه توضیح خواهم داد. آخرین روایت هم بخونم از امیرالمومنین: عجبت لمن علم شدت انتقام الله منه و هو مقیم علی الاصرار. من تعجب میکنم که بندگان میدونن خدا شدید الانتقامه، یعنی اون جایی که باید یه نفر رو توبیخ کنه به خاطر گناه. از ذلیل فرمود به خاطر یه گناهی که انسان توبه نکرده با خودش از اینجا میبره 100 سال در جهنم گرفتار میشه. بعضی از گناه ها میفرماید چند قرن آخرتی، نه قرن دنیایی، یا قرنای آخرتی، مثل حسادت، بد اخلاقی، بدبینی، گناهان اخلاقی، نه گناهی که اخلاقی نیست، یعنی ثابت نیست توشه، سر زده از انسان، توبه هم نکرده، توبه نکرده رفته اونجا، یا باز توبه کرده، استغفار کرده، توبه کرده، یه راه جبران براش گذاشته، خیلی خوب. ولی اگه برده باشه با خودش اونجا، حداقل 100 سال عذاب داره اونجا. میفهم من تعجب میکنم از یک کسی که شدت انتقام خدا رو میدونه و اینقدر با بی‌حیایی این قسمتشون از منه و هو مقیم علی الاصرار، اصرار داره اون گناه رو بکن، اصرار داره اون کار بد و گناه رو انجام بده، میدونه غلطه، میگه خودم درسش هم خوندم، خودم هم میدونم، ولی اصرار. وسواس، وسواس یکی اون گناهاییه که انسان ها اصرار دارن، بعضی هم علاقه دارن، نگرش دارن و میدونه این گناه کمی نیست، وسواسی بودن، دست بره میداره از گناه وسواسش. وسواس پذیرشی هست که اعمال، اخلاق و عقاید انسان رو فاسد میکنه. هیچی رو نسل آدم اثر میذاره، بچه ها تو دوچار میکنه، اونا رو بدبخت میکنه و آدمها رو متنفر میکنه از هم دیگه، یه عالم بیماری های اخلاقی ایجاد میکنه، همین بیماری وسواس آزاردهنده است. اصرار هم داره اینو ادامه بده، دست بر نمیداره. من تعجب میکنم، امیرالمومنین فرمود از کسی که شدت انتقام خدا رو میدونه ولی لجبازی میکنه، اصرار داره گناهش رو ادامه بده. هرچی میگه این کار غلطه، این کار رو نکن، نه. میخوای وضو بگیری یه بار آب بریز یا دو بار، بیشتر از حرامه، ادامه میده. 10 مشت آب میخواد بذاره رو صورتش. آقا این کار با یه بار دو بار تمیز میشه. میگه نه، به دلم نچسبید، من باید نمیدونم یه عالم با یه استکان میتونه وضو بگیره، میخواد چند لیتر آب مصرف کنه، با یه دقیقه زیر دوش میتونه غسل کنه، 20 دقیقه نیم ساعت زیر دوش میخواد غسل بکنه. میگه آقا این پارچه نجس شد، این آبو بریز روش بچلون، یه بار دیگه بریز بچلون زیر آب شیر یا آب کور، آب قلیل هم اینقدر، باز مگه دست بر میداره؟ این بسیار خطرناک. اصرار رو گناه انسان رو نابود میکنه. لذا امام سجاد، من خیلی تند امشب این بحثا رو کردم، توضیح زیادی ندادم. این استش که امام سجاد به خدا من عرض می‌کنم، خدای من پناه میبرم به تو از اینکه رو گناهی اصرار بکنم. یعنی چی؟ یعنی باز باید از خدا کمک بگیریم، به خدا بگیم خدای ما زرون به خودمون نمیرسیم، کمکم کن، کمکم کن به این توان برسم، از خدا کمک بخوایم، خدا به ما قدرت بده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد خب ما به خاطر حوادثی که پیش اومده هم نبرد با اسرائیل و هم این جنگی که خیلی هم منتظرش بودیم، ده ها سال تاریخ منتظر این نبرد نهایی تاریخی است که تکلیف تاریخ و منطقه رو روشن میکنه و ما در لحظات بسیار با شکوهی قرار داریم. خیلی هم متاسفانه به جای اینکه استقبال کنن، لذت ببرن، خوشحال باشن از اینکه داره بالاخره اون نبردی که هزاران سال پیش خداوند ازش خبر داده، در تورات، در انجیل، در زبور، در قرآن، ما افتادیم درست همون زمانی که خدا ازش خبر داده، درست این لطف خدا شامل حال ما شده، تو این زمان به دنیا اومدیم که زیباترین صحنه تاریخ رو و حوادث تعیین کننده تاریخی که همه انبیا و اهل بیت منتظرش بودن رو داریم شاهد هستیم. بعضیا به جای اینکه استقبال کنن، لذت ببرن، خوشحال باشن، شاکر باشن، دنبال این باشن که ببین الان وظایف ما چیه، آقا فرمودن حوادث این زمان حوادثی است که سرسام‌آوره، ما هم سرعتش، هم باید خودمون رو با این سرعت آماده کنیم، هم وظایف هماهنگ کنیم، هم وظایفمون رو بسنجیم الان چه وظایفی داریم. بعضیا انقدر درگیر زندگی شخصیشون هستن و خاله خاله بازی زندگی، حوصله این رو هم ندارن، با اینکه خیلی هم میدونن که داره چه اتفاقاتی میفته. میگه من الان یه موقع خونمون تیر نخوره، الان خونه بم نریزن یه جا، الان خونم نه طوری بچه‌م طوریش نشه، الان نمیدونم چی نشه، همش اعصاب خرد داره، اعصاب ترس و استراب و اعصاب خرد، و اصلا حاضر نیست بره وسط گود مثل از زهرا، واضح نیست مثل اهل بیت بره وسط میدونه وایسه، الان اون بهترین میدونی است که برای ما ایجاد شده. هممون الان میتونیم کلی کار بکنیم برای امام و زمان، هممون میتونیم خیلی کار بکنیم. خب حالا ما هر کدوم، آقا فرمود اونا که میتونن جهاد تبیین کنن، وظائف دارن، میتونن کارهایی بکنن برای هر کاری الان هر که دستش برمیاد، همین همدلی های قشنگی که اعضای جامعه به هم دارن، نمونه هاش هم تو فضای مجازی دیدید که کمک هایی که مردم به هم میکنن تو این فضا خیلی قشنگه. حواسمون به همدیگه الان باشه. الان وقت این نیست که من بگم به زن و بچه خودم و خانواده خودم. الان وقت این هستش ببینیم که بچه های امام زمان تو کل دنیا چی لازم دارن. حالا ما وسط این جریان مبارک تو خیر و برکت و امنیت هستیم. عده الان خارج از این کشور هستن و حسرت ما رو میخورن. دوست داشتن تو این وضعیت باشن. محرومن، اصلا نمیدونن باید چی کار کنن. برای ما هر کاری از دستمون برمیاد باید انجام بدیم. یعنی از نظر کار مالی، وقت گذاشتن، آبرو گذاشتن، از علم و تخصص استفاده کردن و از همه مهمتر ذکر و دعا و عشق ورزی و توسل و اینا خیلی مهمه، استغاثه و اینا. انشاءالله هممون مشارکت کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.